بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس و ستایش مخصوص خداوندی است که انسان را آفرید و به او توان اندیشیدن را عنایت فرمود تا به مدد آن بتواند در مسیر کسب فضایل اخلاقی گام بردارد. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی که لقب اشرف مخلوقات زیبندی وجود مقدس اوست و بر خاندان بزرگوارش که راه نمایان به سوی نور و رستگاری اند. و سلام به شما معرفت جویان ارجمند. آرزومندیم خداوند سبحان شما را در تمسک به قرآن و اطرت علیکم السلام همواره موفق و کامیاب بدارد. با 108 برنامه از مجموعه برنامه حدیث یار در خدمت شما خوبان. موضوع گفتار این برنامه 30 حدیث از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام خمینی قدس سره شریف است. مضمون این حدیث در خصوص اقسام چهارگانی قلوب انسان هاست که در حدیثی از امام باقر علیه السلام بیان شده است. بدان امید که بتوانیم امروز نیز برنامه‌ای در خور شأن شما فرزانگان تقدیم به حضورتان کنیم. با ما تا پایان این برنامه همراه. یاران همراه، قبل از اینکه به اقسام قلوب بپردازیم خوب است مختصری درباره واژه قلب و اینکه قلب به چه معناست مطالبی خدمتتان عرض کنم. تنها رایی که ما برای شناختن معنای قلب پیدا کرده ایم این است که در قرآن جستجو کنیم و ببینیم چه کارهایی به قلب نسبت داده شده و چه آثاری دارد و از راه مطالعه آثارش قلب را بشناسیم. ما هنگامی که با چنین دیدی به موارد کاربرد واژه قلب در قرآن می‌پردازیم، در می‌یابیم که حالاتی گوناگون و آثار و صفاتی مختلف به قلب نسبت داده شده است. یکی از آثاری که به قلب نسبت داده شده عبارت است از ادراک. البته اهم از ادراک حصولی و ادراک حضوری که با تعابیر مختلف در قرآن مجید نشان داده می‌شود که فهمیدن و درک کردن از شؤون قلب است. از این روست که می‌بینیم قرآن با تعابیر مختلف و با استفاده از کلماتی نظیر عقل، فهم و تدبر کار ادراک کردن و ادراک نکردن را به قلب نسبت می‌دهد. به عبارت دیگر حتی در آنجا نیز که ادراک را از قلب نفی می‌کند، می‌خواهد این حقیقت را القا کند که قلب کار خودش را انجام نمی‌دهد و سالم نیست. در قرآن ما به آیاتی برمی‌خوریم نظیر آیه 179 سوره مبارکه اعراف که خداوند می‌فرماید و حقا برای جهنم بسیاری از جن و انس را آفریدیم که دل داشتند ولی با آن نمی فهمیدند. در این آیه خداوند به کسانی که دل دارند ولی نمی فهمند اعتراض می کند و نشان می دهد که دل برای فهمیدن است. اینک با هم به سخنان حجت الاسلام مهندسی کارشناس محترم برنامه گوش می سپاریم که در شرح و تفسیر حدیث سیوم از کتاب ارزشمند 40 حدیث حضرت امام رحمت الله علیه ایراد شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حدیث سیوم از کتاب ارزشمند شرح 40 حدیث حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در ارتباط با اقسام چهارگانه قلوب انسانها و دلهای انسانهاست. این حدیث از امام باقر علیه السلام هست که فرمود ان القلوب اربعه، قلب فیه نفاق و ایمان و قلب منکوس و قلب مطبوع و قلب ازهر و اجرد. فقلت مل ازهر؟ قال فیه کهیعت السراج. فاما المطبوع فقلب المنافق و اما الازهر فقلب المؤمن ان اعطاه شکر و ان ابتلاه صبر. و اما المنکوس فقلب المشرک ثم قرأ هذه الآیه افمن یمشی مکبن علی وجهه احدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. فاما القلب الذي فيه ايمان ونفاق فهم قوم كانوا بالطائف فان ادرك احدهم اجله على نفاقه هلك وان ادركه على ايمانه نجا. امام باقر سلام الله علیه فرمود دلها بر چهار قسم هست. یک دلی هست که درش نفاق و ایمان هست، درویی و ایمان هست، و یک قلبی است که وارونه و واژگون هست، و یک دلی هست که مهر شده و تاریک هست، و قسم چهارم دلی است که نورانی و صاف هست. راوی سوال میکنه از امام علیه السلام که مقصود از ازهر چیه؟ حضرت فرمود قلبی که در اون مثل هیئت چراغ هست. اما قلب مطبوع ظلمانی، مهر شده ظلمانی، قلب منافق هست، و اما قلب ازهر نورانی، قلب مؤمن، که اگر به اون خدای متعال چیزی رو عطا بکنه شاکر هست، شکر میکنه، و اگر او رو مبتلا به بلاهایی بکنه و سختیهایی صبر میکنه، و اما قلب واژگونه قلب مشرک هست. بعد حضرت این آیه رو خوند که افمن یمشی مکبن علا و چهی اهدا امن یمشی سویین علا صراط مستقیم. یعنی کسی که راه رو در حالی طی میکند و میرود که به رو افتاده، راه هدایت رو بهتر پیدا کرده، یا کسی که استوار بر راه راست قدم میگذاره. و اما قلبی که در اون ایمان و نفاق هست، فرمود اینها طایفه بودند در طائف. اگر هر یکی از اونها در حال نفاق مرگشون برسد هلاک میشن، و اگر در حال ایمان مرگشون فرا برسد اهل نجاته. کلمه منکوس یعنی مغلوب، واژگون، وارونه. در صحاح لغه جوهری میگوید الولد المنکوس الذي يخرج رجلاه قبل رأسه. بچه رو که در وقت تولدش پاهاش قبل از اینکه سرش بیرون بیاد در خلاف معمول، این رو میگن منکوس. نزدیک به همین معنا اونچه که در آیه شریفه وارد شد که مکبن علا و چهی، که از استشهاد به این مطلب فرمودن، اون هم قریب به همین معنا هست که یعنی واژگون شدن، یعنی وارونه شدن. حرکت اینها بر صراط مستقیم نیست، برخلاف انسان مؤمن که حرکتش بر صراط مستقیم هست. مطبوع، قلب مطبوع و مهر شده یعنی مختوم. تبع با سکون با به معنای ختم هست، مهر هست، و با فتحه با که تبع باشه به معنای چرکین بودن. اگر به معنی مختوم باشه یعنی مهر شده، کنایه از این است که حرف حق و حقایق الهیه در قلب این انسان وارد نمیشه. مقصود از ازهر یعنی ابیض، روشن، نورانی. به ماه ازهر میگن چون مستنیر هست، نور گرفته، روشن هست. ابن سکیت ماه و خورشید رو هر دو رو ازهران میگه. رجل ازهر، مرد ازهر یعنی کسی که چهره سفید نورانی داره، و زهرا به زنی که چهره سفید و نورانی داره گفته می شود. بنابراین ازهر به معنای ابیض، روشن، سفید. اجرد الذی لیس فی بدنه شعر، اون کسی که در بدنش مو نیست. در صحاح اللغه جوهری وارد شد که الجرد فضاء لا نبات فیه. جرد به معنای یک فضایی گستره است که گیاه درش نباشه، که کنایه از عدم تعلق به دنیا هست، یا اینکه صاف و بیغل و غش هست. قبل از شرح این حدیث شریف، امام رحمت الله علیه به یک مقدمه اشاره فرمود و اون این است که توجه به شناخت حقیقت قلب، که قلب چیه و یعنی چه، اطلاقات مختلفی که در شریعت مقدسه وارد شد، در بین حکما و فلاسفه است، در بین عرفا هست، مراتبی که قلب و درجاتی که قلب دارد، اینها رو می‌فرما بحث‌های علمی هست که ما به اینها نمی‌پردازیم، گرچه اینها در جای خودش مهم هست. توجه به مباحث علمی مهم هست، اما اون چی که مهمتر و لازمتر هست این که ما به اموری بپردازیم که موجب صلاح و فساد قلب هست، که سرمایه سعادت و شقاوت ماست. اگر انسان به مباحث علمی این بخش ها بپردازد و صرفا توجه به این مباحث علمی رو به عنوان یک اصل مستقل تلقی کند، و العیاذ بالله توجه عملی به این گونه بحث ها نداشته باشد، به کمال نمی رسه. امام رحمت الله علیه مثال میزند به کسی که دواشناس هست، داروشناس هست، میدونه که چه دارویی مضر هست و چه دارویی مفید و نافع هست. اینها رو آگاه هست، اینها رو میدونه، ولی عملا نمیاد به اون چه که براش مفید فایده هست مصرف کنه، و اون چیزی که براش مضر هست ازش فاصله بگیره، بلکه ممکنه برعکسش عمل بکنه، اون چیزی که نافع نیست و مضر هست به حالش اون رو بیاد مصرف بکنه، و اون چیزی که نافع هست ازش فاصله بگیره. لذا می‌فرماید اون چیزی که مهم هست این است که ما توجه عملی به این مباحث داشته باشیم، و اساساً همه علوم الهی نظر به جنبه عملی داره. یعنی باید به جوری باشه که انسان اینها را عمل کنه، به صرف این که بخواد آگاهی داشته باشه و از این آگاهی بهره های عملی رو نبره، این طرفی نمیبنده، به نتیجه نخواهد رسید. لذا اون چی که در درجه مهمتر واقع میشود، توجه به بخش های عملی هست، که انسان عملا سعادت و شقاوت خودش رو تأمین بکنه اون چیزی که موجب مضرت و ضرر برای او هست فاصله بگیره و اون چیزی که برای او مصلحت هست و میتونه او رو نجات بده، نجات بخش هست، اونها رو عمل بکنه. پس آگاهی به این مسائل، آگاهی های علمی باید مقدمه عمل واقع بشود. این یک مطلب. مطلب دیگر سخنی است که امام رضوان الله تعالی علیه در بیان تقسیم قلوب داره، که این که در این روایت تقسیم کرد امام باقر علیه السلام قلوب و دلهای انسانها رو به چهار دسته، البته هر کدام از مراتب از اقسام این دلها مراتب و درجاتی دارد، چه در ناحیه ایمان چه در ناحیه نفاق و شرک، هر کدام از اینها مراتب داره. بحث قلب مؤمن که مطرح می شود یک جایگاه ثابتی نیست، یک درجه ثابتی نیست، بلکه ایمان رو مراتبی است بسیار زیاد. اگر بحث شرک می شود، بحث نفاق می شود، اونها هم برای خودشون درکات و درجاتی رو دارن. تقسیمی که در این روایت شریف شد که اقسام دلها رو بیان فرمود، بفرمود ظاهر این است که این تقسیم برای دلها بعد از این که اینها عمل کردن، کسب کردن، با اختیار خودشون مؤمن شدن، با اختیار خودشون مشرک شدن، با اختیار خودشون منافق شدن، نظر دارد امام علیه السلام به تقسیم این دلها بعد از این که افراد با اختیار و اراده و انتخاب خودشون گزینش کردن. و این تقسیم به حسب اصل فطرت نیست، چرا که بر اساس اصل فطرت در آیه 30 سوره روم فرمود فاقم وجهک للدین فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هر انسانی بر اساس فطرت خدا خواه و خدا جو آفریده می شود. کل مولودن یولد علی الفطره، هر کسی که بعد به دنیا میاد بر اساس اون فطرت الهی و خداجو و خداخواه هست. این تقسیمی که امام علیه السلام در بحث قلب ها و دل های گوناگون دارد، این بعد از این است که انسان متولد شده، در نظام تعلیم و تربیت صحیح یا غلط قرار گرفته و با اختیار خودش ایمان رو یا نفاق رو یا شرک رو و امثال اینها رو پذیرفته، حضرت به این بحث نظر دارد. چرا که انسان تا در دار دنیا هست امکان همه تغییرات و تحولات درش هست. در بحث های گذشته بعضی شما عزیزان رسید که ما تا زنده هستیم در این عالم طبیعت، در این عالم دگرگونی و تغییر و تبدیل، میتونیم اخلاقیات خودمون رو با اختیار و کسب اختیاری خودمون به وجود بیاریم، ایجاد کنیم، بسازیم، خوب یا بد. اینجور نیست که کسی بگه من توان این که بتونم یک شخصیت درست اخلاقی پیدا بکنم رو ذاتن ندارم. اینطور نیست. هیچ کس رو خدای متعال در ابتدای آفرینشش بر اساس ذات شر و شرور نمی آفرین. کل مولودن یولد علی الفطره. در روایت دارد که هر کسی متولد می شود بر اساس فطرت الهی متولد می شود. و اگر در بعضی از احادیث وارد شد که الشقی و شقی فی بطن امه و سعید و سعید فی بطن امه، شقی در بطن امش و در شکم مادر و دل مادرش شقی هست و سعید هم در جنین مادرش، در رحم مادرش سعید هست، این به معنای این نیست که واقعا شقاوت و یا سعادت ذاتی افراد باشد به این گونه که قابل تغییر نباشه. امر سعادت و شقاوت در واقع برمی گردد به وجود و عدم، یعنی هرچی که از سنخ وجود هست کمال هست و هرچی که از سنخ عدم هست نقصه. انسان یک جنبه وجودی دارد، یک جنبه ماهوی دارد. ماهیت یعنی نقائص، یعنی نداری ها. تمام شرور و شقاوت ها برمیگرده به نداری ها. هر چی که منشأش نداری هست و مرجعش نهایتا نداری هست، این شقاوت. مثل جهل، یعنی عدم علم، نبود علم جهل است که یک نقص، و هر کاری که بر اساس جهل انجام بگیره بازگشتش به مسئله نادانی و جهالت باشد، این میشود شر. یعنی اون چی که به عنوان شر اطلاق میشود، این در واقع امر عدم است. به تعبیر مرحوم محقق سبزواری در منظومه حکمت و فلسفهش فرمود: الشر رو اعدامون فکم قد زل من یقول بلیزان ثم الاهرمن. شر امر عدمیه، برمیگرد به امور عدمی، نقائص، شرور، کلن برمیگرد به نداری ها، نه به دارایی ها. از قدیم اون چی که صادر میشود بر اساس جهل و نادانی و ناآگاهی، اینها شرن که منشأشون نادانیست. تمام شرور از قبیل این که انسان گرفتار حسد هست. حسد یک نوع نداریه، یک نوع کسری اخلاقیه، یک نوع فقر اخلاقیه. تمام حرکت هایی که از انسان سر میزند بر مبنای حسد هست که شر است، ریشش برمیگرده به مسئله حسد، برمیگرده به مسئله تکبر، برمیگرده به مسئله خودپسندی، برمیگرده به مسئله خودخواهی، برمیگرده به مسئله خودبینی و امثال این گونه مسائل، که اینا همه فقرهای اخلاقی هستند، اینا همه نداری ها هستند. اگر یک انسانی چشمش رو باز بکنه و توجه به این نداری ها بکنه، متوجه میشه که تمام مفاسدش برمیگرده به این جنبه نداری ها. پس دارایی ها که از سنخ وجود هست، اینها موجب سعادت انسان هست، مثل علم، مثل قدرت، مثل غنای اخلاقی، مثل سرمایه های زیبای اخلاقی، محاسن اخلاقی، مکارم اخلاقی، اینها از دارایی هاست و اینها موجب سعادت انسان. جهل و عجز و فقر اخلاقی و امثال این گونه مسائل، فقر اعتقادی و اندیشه‌ای و اینها که منشأ مفاسد هست، اینها برمیگرده به نداری ها. پس هر حرکت شری که در واقع نقص است، برمیگرده به این عدم. نقص یعنی نبود، نقص یعنی کمبود. اون چی که در واقع دارایی است کمال است، و اون چی که شر است و نقص است برمیگرده به این نداری ها. لذا هر چی که انسان تلاش بکند در کسب دارایی های وجودی و گستره وجودی خودش رو وسعت ببخشه، اهل سعادت بیشتر و کمال بیشتر هست. و هرچی که توجه به تعالی وجودی نداشته باشه و هوی سقوط در نداری ها پیدا بکنه، از او شر صادر می شود و مجموعه بدی ها می شه. پس همه اینا امور اختیاری، همه اینا به در حوزه اختیار و واگذار شده به اراده خودمون. و اما این که در حدیث فرمود الشقی و شقی فی بطن امه و سعید و سعید فی بطن امه، امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید که در این حدیث باید یک تصرفی در ظاهرش بشود، چرا که اگر ظاهر این حدیث رو نگاه کنیم، مقصودی می‌شود که بچه‌ای که در دوران جنینی هست، در رحم مادرش هست، یا شقی هست و یا سعید هست، و ظاهر از این سعادت و شقاوت هم سعادت و شقاوت بالفعل هست، در حالی که این به هیچ وجه سازش نداره با واقع مطلب. بچه‌ای که در دوران جنینی هست، در رحم مادر هست، که هیچ گونه سعادت بالفعل ندارد، هیچ گونه شقاوت بالفعل ندارد، این در مرحله هیولانی است، در مرحله قوه است، در مرحله استعداده. از نظر سعادت و شقاوت هنوز به فعلیت نرسیده این بچه، در حالی که ظاهر این حدیث این است که مخصوص سعادت بالفعل و شقاوت بالفعل هست. لذا اگر مقصود این باشد که فی بطن امه، یعنی در دوران جنینی و در رحم مادرش، اگه مقصود این باشد، این با برهان نمی سازه، این باید درش تصرفی کرد. لذا امام میاد می فرماد بر این که بعید نیست که مقصود از بطن ام مطلق عالم طبیعت باشد، که ام مطلق و مشیمه و بطن است برای تربیت اطفال طبیعت، یعنی سعادت رو در عالم طبیعت باید شما پیدا کنید، شقاوت رو در عالم طبیعت باید پیدا کنید. گذر از عالم طبیعت است که شما رو یا شقی میکند یا سعید. اگه وارد عالم طبیعت شدید، متولد شدید، در جریان مسائل طبیعی و زندگی طبیعی قرار گرفتید و فرو نرفتید در تعلقات طبیعت سعید، چون عالم طبیعت مثل جنین مادر هست، همونطور که دوران جنینی محیط مساعدی است، مناسبی است برای رشد اعضا و اندام طفل، عالم طبیعت هم محیط مناسبی است برای رشد نفسانیات و روحیات انسان. اگر در نظام غلط در عالم طبیعت زندگی کرد، نظام انحرافی، انحراف در رفتار، انحراف در اخلاق، در اندیشه و افکار، یک موجود شقی بالفعل می شود و از این دنیا می رود که در تولد بعدی که یعنی ورود در عالم برزخ باشد انسانی شقی، و اگر در نظام تعلیم و تربیت صحیح قرار گرفت، راه انبیا و اولیا رو دنبال کرد، عبد خدا شد، در نتیجه وقتی تولدی که براش حاصل می شود یعنی از این عالم به عالم برزخ قدم گذاشت، یک سعید بالفعل خواهد بود. این سعادت و شقاوتش رو بالفعل در عالم طبیعت کسب کرد، نه در دوران جنینی، جنینی به معنای رحم مادر، بلکه در دوران جنین طبیعت. در این عالم طبیعت سعادت و شقاوت‌های انسان فعلیت پیدا می‌کند. یعنی نظر دارد به این که نگاه کنید ببینید در عالم طبیعتی که الان قرار گرفتید دارید چه می‌کنید. امید به این که بعد از این که از دنیا رفتم اونگاه امید به سعادت دارم، این تخیل باطل رو نداشته باشید. اگر میبینید الان دارید در مسیر سعادت حرکت میکنید درسته، و اگر در مسیر شقاوت حرکت میکنید غلطه. الان ببینید دارید چه کار میکنید. سعید در عالم طبیعت سعید میشود، شقی در عالم طبیعت شقی میشود. بعد از مرگ انسان خوب بد نمیشود و انسان بد هم خوب نمیشود. تغییرات در عالم طبیعت هست. لذا امام رحمت الله علیه میفرماد باید این گونه تصرف در ظاهر این حدیث بکنیم، و الا ظاهر این حدیث قابل قبول نیست. چرا که اگر مقصود از بطن ام شکم مادر باشد و در رحم مادر باشد، و ظاهر حدیث هم که سعادت و شقاوت بالفعل داره بحث میکند، بچه که در دوران جنینی هست که به سعادت و شقاوت بالفعل نرسیده. لذا میفرماد باید یا این توجیهی که گفتیم یا چیزی که بالاخره به این مطلب برگردد. در هر صورت سعادت و شقاوت امری است اختیاری، امری است که خدای متعال به عهده خود ما گذاشت. اگر مسیر انبیا رو دنبال بکنیم سعید هستیم، اگر خلاف اونها عمل کنیم شقی هستیم. صراط مستقیم انسانیت رو دنبال بکنیم فعلیت انسانی پیدا میکنیم، میشود سعادت. و اگر خلاف فطرت انسانی حرکت بکنیم، سر از حیوانیت و شیطنت و امثال اینها در میارد، میشود شقاوت. و همه اینها به عهده خود ما هست و در اختیار خود ما خدای متعال قرار داد. ادامه بحث انشاءالله در جلسات آینده به عرض شما عزیزان خواهد رسید. خدایا تو را به مقربان درگاهت قسمت می‌دهیم، تو را به حق اون کسانی که به سعادت رسیدند و مرضی درگاه تو شدند و تو از اونها راضی هستی و اونها از تو راضی، پروردگارا به همه ما توفیق سعادت رو عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یاران فرهیخته، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در قسمتی از شرح حدیث سیوم در کتاب شرح 40 حدیثشان درباره اصلاح قلب می فرمایند: باید دانست که در اصلاح قلب کوشیدن که صلاح و فساد آن سرمایه سعادت و شقاوت است، لازم تر است از تفتیش حقیقت آن نمودن و اصطلاحات رایجه را درست کردن، بلکه مصابه شود که انسان به واسطه شدت توجه به اصطلاحات و فهم کلمات و غور در اطراف آن از قلب خود به کلی غافل شود و از اصلاح آن باز ماند. در مقام شرح حقیقت و ماهیت قلب و اصطلاحات حکما و عرفا استادی کامل شود، ولی قلب خودش نعوذ بالله از قلوب منکوسه یا مطبوعه باشد، مثل کسی که از حواس و آثار ادویه مضر و نافع مطلع باشد و شرح هر یک را خوب بدهد، ولی از ادویه مضر احتراز نکند و از مفیده به کار نبرد. ناچار چون این شخصی با همه علم دواشناسی به هلاکت رسد و این علم موجب نجات او نشود.
هذا مقال رسول الله جاء به، هذا مقال رسول الله جاء به،
یاران همراه. به پایان 108مین برنامه از مجموع برنامه حدیث یار رسیدیم که در شرح و تفسیر حدیث سیوم از کتاب ارزشمند 40 حدیث حضرت امام خمینی قدس سره شریف خدمتتان عرضه شد. ما همچنان منتظر پیشنهادها و نظرهای شما دوستان عزیز شنونده هستیم. شماره تلفن ما 29-10-551 با پیش شماره 0-251 است. لطفاً با ما در تماس باشید. با امید به اینکه از این برنامه نهایت استفاده را کرده باشید و با تشکر از همراهی شما عزیزان تا پایان این برنامه، همگیتان را تا برنامه دیگر به خداوند منان می سپاریم. حضرت حق نگهدارتان با.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و عرض